أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. در مورد مانع دوم از موانع محتوایی، یعنی مدح خلیفه دوم، اقوال و انظار مختلف ذکر شد. فکر میکنم چیزی حدود 9 یا 10 قول یا احتمال تقریبا در این باره ذکر شد. نتیجه بررسی های به عمل آمده تا اینجا این است که ما نمی توانیم به راحتی اصل این سخن را انکار بکنیم، یعنی بگیم اصلا چنین سخنی را امیرالمؤمنین نفرموده، حالا چه رأساً و چه حکایتاً، یعنی انکار اصل سخن امیرالمؤمنین هم مباش، یعنی به اصطلاح مستقیماً و هم غیر مستقیم، این به نظر میرسه با توجه به اون چه تا به حال گفته شد این فرض رو باید بگذاریم کنار. بنابراین میمونه دو، یعنی طبق این بیان به سر یک قول خود به خود از گردونه، یک قول یا برخی از اقوال از گردونه خارج میشه. اما دو احتمال یا دو فرض باقی میمونه. اینکه این سخنان را امیرالمؤمنین فرموده و این سخن خود ایشونه، یا اینکه بگیم این سخن را حکایت کرده. خب باز ملاحظه فرمودید طبق این دو احتمال هر کدام در ذیلش احتمالات و اقوالی قابل تصویره که همه رو ما ذکر کردیم. در درجه اول اگر ما بگیم این سخن از امیرالمؤمنین صادر شده که عرض به حضور شما حداقل با توجه به اصل این کتاب و حالا شخصیت خود سید رضی، بعید ما بگیم او سخنی از غیر امیرالمؤمنین رو در این کتاب بیاره. یعنی مثلا فرض کن صرفا سخن اون زن رو نقل کرده باشه، چنانچه در برخی از کتاب‌های تاریخی مثل انصاب الاشراف این سخنان رو صرفا از خود اون زن نقل کرده، از قول امیرالمؤمنین نیورده. حالا اگر کسی بگوید سید رضی این سخن رو آورده و این سخن از امیرالمؤمنین نیست، اونم یه همچین سخنی که قهرن حساسیت خاصی نسبت به او وجود داره، این بعیده. لذا ما به اصطلاح این سخن علامه تستری رو رد کردیم. چون گفته بود که چون بنای سید رضی بر جمع آوریه هر کلمه فصیح منصوب به امیرالمؤمنینه، لذا این سخن رو چون دیده منصوب به امیرالمؤمنینه آورده و دقت لازم را به خرج نداده. خب این به اصطلاح به راحتی نمیتونیم به سید رضی نسبت بدیم، مثلا که گفتیم او اهل روایت و حدیث بوده، قهرن وقتی میخواسته کتابی درباره اهل بیت و فضائل اونها مخصوصا امیرالمؤمنین بنویسه، بالاخره اون دقت‌های لازم رو به خرج میداده و او هم اهل فضل و دانش حدیث بوده. بنابراین این احتمال رو باید بذاریم کنار که این سخن از امیرالمؤمنین نیست، مگر اینکه ما قرینه بر خلافش داشته باشیم. بالاخره اسناد و مدارک این سخنان موجوده. لذا اگر این سخن از امیرالمؤمنین صادر شده باشه، خب بهرن باید بگیم یا منظور از فلانون خلیفه دومه یا یکی از اصحاب، از این دو حال که خارج نیست. احتمال این که این از فلانون ناظر به اصحاب باشه، این احتمال چندان قوی نیست. درست قطب راوندی این احتمال رو ذکر کرده، مثل مرحوم میرزا حبیب الله خویی اون رو تأیید کردید و پسندیده، اما باز در بین علمای شیعه چندان شهرت نداره این نظر. و واقعش اینه، گزارش های تاریخی و به اصطلاح بعضی قرائن و شواهد برخلاف اینه، لذا این احتمال هم دلیل محکمی برش نیست. اگر مقصود از فلان خلیفه دوم باشه، که چه بسا احتمالش قوی تره گفتن این جمله، این بدون تردید یا حمله بر تقیه میشه یا توریه. به دلائلی که در گذشته اشاره کردیم، شرایطی که امیرالمؤمنین درش به سر می برد، فضا فضای ملتهب بود و مخصوصا این که به اصطلاح حالا اون داستانی که مغیرت ابن شعبه هم نقل کرده در نظر بگیریم، بالاخره عده‌ای در صدد بودن که از امیرالمؤمنین رو وارد فضای فتنه و درگیری بکنن و حضرت به هر حال سخنی رو فرمودن یا توریه کردن یا تقیه تا جلوی این فتنه و آشوب را بگیرن. پس در درجه اول اگر این رو سخن خود امیرالمؤمنین بدانیم و عرض به حضور شما مقصود از فلانون هم خلیفه دوم باشه، این هیچ محملی براش نمیشه ذکر کرد الا توریه یا تقیه. اگر بگیم این حکایت کرده، این سخن خود امیرالمؤمنین نیست، خب در فرض حکایت این سخن توسط امیرالمؤمنین، اگر گفته شود که امیرالمؤمنین صرفاً یه بخش و یک جمله ای از کلام اون را اون زن را تصدیق کرده، اینم باز خیلی نمیشه بهش اتکا کرد، دلیلی برش نیست، بلکه خلاف ظاهر این کلامه و نقلهایی که در این رابطه وارد شده. ظاهرش اینه که پس امیرالمؤمنین حکایت کرده و سخن او رو تصدیق کرده. اگر این احتمال رو هم بگیم، این هم هیچ وجهی براش نمیشه ذکر کرد جز توریه یا تقیه. اتفاقا فرض تقیه یا توریه در این احتمال بیشتر از احتمال اوله، یعنی این فضای این جمله برای تقیه و توریه مساعدتره تا اون فرضی که بگیم امیرالمؤمنین رأساً این بیان رو فرموده و اصلاً در مقام حکایت هم نبوده. لذا مجموعاً آنچه که میتونیم درباره این سخن بگیم به اصطلاح اینه که چه بر فرض صدور از امیرالمؤمنین رأساً و چه حکایتاً این حمله بر توریه یا تقیه میشود، همطور که خود ابن ابوالحدید هم در شرحش اشاره کرده که امامیه معتقدن امیرالمؤمنین این رو توریتن یا تقیتن فرموده. این به هر حال با توجه به قرائن و شواهد و منابعی که در اختیار ابن ابوالحدید هم بوده، بالاخره معلوم میشه اکثرا به این ملتزم بودن و هیچ بعدی هم نداره. حالا درست شرایط تقیه در زمان امیرالمؤمنین متفاوت بود با اونچه که بعدها در زمان امام باقر و امام صادق یا ائمه بعدی پیش آمد، اما بالاخره اصلش بوده و کاملا دلائل و شواهدش هم واضح و روشنه. نتیجه این که با این بیان، با این توجیه، با این محمل که برای این خطبه ذکر شد، این دیگه نمیتونه یه مانعی در برابر اعتبار نهج البلاغه باشه. این لطمه‌ای به متن نهج البلاغه نمیزنه و آسیبی تلقی نمیشه. اینم مانع دوم. اما مانع سوم، عرض کردیم یک دسته از موانع محتوایی برمیگرده به بعضی از خطبه ها و حکمت های نهج البلاغه که با معتقدات و آموزه های دینی و مذهبی سازگار نیست. اولیش مسئله عدم عصمت امیرالمؤمنین بود که پاسخ دادیم، معلوم شد این نمیتونه به عنوان مانع باشه. دومیش مدح خلیفه دوم بود که این خب با بخشای دیگری از سخنان امیرالمؤمنین سازگاری نداشت که اینو پاسخشو عرض کردیم. مانع سوم این است که ما در برخی از خطبه ها و حکمت های نهج البلاغه مشاهده می کنیم سخنانی از امیرالمؤمنین نقل شده که بر اساس اون انسان مجبور است نه مختار، یعنی انسان نسبت به خودش اختیار نداره، مجبور بر طبق اون چی که براش خداوند متعال مقدر کرده زندگی کنه و این مسلماً باطل نظریه جبر، نظریه ایست که به اصطلاح هم عالمان شیعه و هم دانشمندان اهل سنت برای بخشیشون اون را رد کردن. همون نمونه هایی که در نهج البلاغه وجود داره، من به یه چند نمونه فقط اشاره می کنم عرض به حضور شما. از جمله در خطبه شست و دو ببینید، امیرالمؤمنین می فرماید و ان علی من الله جنتن حسینه فإذا جاء يومي فإذا جاء يوم فرجت عني وأسلم أسلمتني فحينئذ لا يتيش السهم ولا يبرع الكلم. میگه برای من از ناحیه خداوند سپر محکمی وجود دارد که اگر آخرین روز زندگی من فرا برسد، اون سپر از پیش روی من کنار رفته و من را به دست مرگ می سپارد. اون زمان نه تیر به خطا رود و نه زخم بهبود پیدا کند. خب ببینید، میگه چنده میخواد بگه اختیار دست من نیست. خدا اگر به اصطلاح اون روز فرا برسه یه هیچ چاره ای از اون وجود نداره. این در خطبه 62. در میان حکمت ها حالا اینو حالا آره اتفاقا حالا میگیم بیشتر این موارد پاسخ داره، حالا اینا بیشتر این موارد همه ناظر به مرگه، حالا خواهیم گفت. اما خطبه 183 امیرالمؤمنین در اون خطبه میفرماد و جعل لکل شیء قدرا و لکل قدر اجلا و لکل اجل کتابا. خداوند متعال برای هر چیزی اندازه‌ای قرار داده، برای و برای هر اندازه یه مدتی معین کرده و برای هر مدتی یه کتابی نگه داشته. اینجا ببینید، اینجا دیگه اشاره میکنه به همون مسئله قضا و قدر. دقت میکنید؟ خب میگن اینکه هر چیزی یه اندازه‌ای داره یا هر چیزی یه مدتی داره، عرض به حضور شما، و خداوند برای هر مدتی هم یک کتابی نگه داشته، این نشون میده که انسان اختیار نداره، مجبوره. اینم در خطبه 183. در میان حکمت ها هم بعضن مطالبی به چشم میخوره که اینها منافات با اختیار انسان داره. از جمله این حکمت از حضور شما 16، تذلل الامور للمقادیر حتی یکون الحطف فی تدبیر. حکمت 16، کارها آنچنان تسلیم مقدرات است تا جایی که گاهی حتی مرگ انسان هم به تدبیر و دست خود اوست. ببینید میگه اگر مقدر باشه انسان به دست خودش زمینه مرگ خودش رو فراهم میکنه. اینقدر دیگه به اصطلاح همه چیز بر اساس تقدیر الهی پیش میره. یا در حکمت عرض به حضور شما 459 میفرماید یغلب المقدار علی التقدیر حتی تکون الافت فی التدبیر. یغلب المقدار علی التقدیر یعنی چی؟ یعنی تقدیر الهی اونچنان بر تدبیر ما غلبه می کند که تدبیر و محاسبات ما خودش سبب آفت و اشکال می شه. یعنی در حقیقت اینا یک چیزهایی هستن که نمیذارن تدبیر به جایی برسه. آفت تدبیر همین مقدمه. اینو میخواد بگه تدبیر فایده ای نداره، تدبیر بی سرانجامه. چرا؟ چون بالاخره امور از جای دیگری مقدر شده. خب حل هازا الا الجبر، و اینکه انسان اختیاری داره. اون وقتی انسان عرض به حضور شما نمیتونه تدبیر بکنه و هر تدبیری مبتلا به آفته، خب یعنی این که انسان مجبوره. در حال من اجمالا دو نمونه از خطبه ها مثال زدم، دو نمونه هم از حکمت ها. کم نیستن، موارد زیاده. خب اصل مشکل اینه، ما چگونه میتونیم متنی را منتسب به امیر المؤمنین بدانیم و مطالبی را در این به اصطلاح خطبه ها و حکمت ها شاهد باشیم که این برخلاف اعتقادات قطعی و مسلم شیعه است؟ شیعه قطعا با جبر و عدم اختیار انسان مخالفه، یعنی ما یقین داریم انسان مختاره. ببینید اینجا حالا بالاخره این یه شبهه است، یه مانع در برابر اعتبار نهج البلاغه. در واقع اینجا دو تا مسئله داره مطرح میشه، یکی مسئله اختیار و جبره که آیا اساسا انسان مختار یا مجبور، یکی مسئله قضا و قدره. اینکه قضا و قدر چگونه با اختیار سازگاری داره، یعنی دو تا مسئله است در طول همه و به یه معنا به هم پیوسته است. آیا انسان مختاره یا مجبوره؟ خب اگر بگیم مختاره، ممکنه این در ادامه این سوال پیدا بشه، خب اگر انسان مختاره پس قضا و قدر الهی چگونه با اختیار قابل جمعه؟ حالا از قضا و قدر میشه جبر رو نتیجه گرفت؟ بعضی ها این چنین شدن، این یه مسئله است. مسئله یعنی مطلب دیگه این که خب اساساً از اون طرف بگیم، یعنی کسی بیاد بگه خود قضا و قدر دلیل بر اینه که انسان مختار نیست، دقت میکنید؟ اتفاقاً اونهایی که از مسیر صحیح منحرف شدند، چه اونهایی که قائل به تفویض شدند، چه اونهایی که قائل به جبر شدند، هر کدام برای حفظ یک اصل از اصول اعتقادی به این بیراه کشیده شدند. تفویضیون برای حفظ اصل عدل رو به تفویض آوردن، جبریون برای حفظ اصل توحید رو به جبر آوردن. میگن اگر انسان بخواد مختار باشه، اگر بخوایم افعال انسان را مخلوق خود انسان بدانیم، این عرض به حضور شما با توحید منافات داره. ما میگیم همه چیز در این عالم مخلوق خداست، خب یکی از مخلوقات خدا افعال انسانه، هر کاری که انسان انجام میده اینم مخلوق خداست. خب این فعل انسان اگر مخلوق خود او باشه، این با توحید منافات داره. به گمان و توهمی که اونها کردن، انسان برای ما، برای اینکه اینجوری فکر کردن، گفتن ما برای اینکه به اصطلاح گرفتار شرک نشیم و توحید را بهش ملتزم بشیم، چاره ای نداریم جز اینکه قائل به جبر بشیم. حالا جبریون خودشون البته دسته های مختلفی هست دارن که حالا من اگه بشه یه اشاره اجمالی انشاءالله خواهم کرد. کسانی هم که عرض به حضور شما در این مسئله قائل به تفویض شدند، اینها گمان کردند که خب اگر ما بخوایم همه چیز رو به خدا نسبت بدیم و افعال انسان رو مخلوق خدا بدانیم، بسیاری از کارهایی که انسان انجام میده از شرور ظلم قطعا این ظلم ها نمیتونه مخلوق خدا باشه، این با عدل و حکمت خدا سازگار نیست. لذا برای اینکه اصل عدل عدالت خداوند را حفظ کنن، رو آوردن به نظریه تفویض. همه اینها ناشی از بالاخره یه برداشت نادرست از مسئله به اصطلاح افعال خلق، افعال انسان و اینکه بالاخره این افعال انسان چطور میشه هم منتسب به خدا باشه هم مستند به انسان. دقت میکنید در اینکه اصل، حالا من خیلی اون نظریات رو نمیخوام شرح بدم چون فرصت نیست، اما در اینکه اساساً انسان مختاره تردیدی نیست. ما یه نظریه جبر داریم، یه نظریه کسب داریم. نظریه کسب در واقع نو شده یه همون نظریه جبره، هر دو در یک راست است. یه نظریه تفویض داریم و یه نظریه الامر بین الامرین. اون چه که امامیه به اون معتقدن نظریه الامر بین الامرینه. نظریه تفویض باطل در جای خودش، به تفصیل دربارش بحث شده. اونهایی که قائل به تفویض شدن برای خودشون ادله ای آوردن، این ادله رد شده، این نظریه باطله. نظریه جبر هم باطله، این هم در جای خودش تبیین شده و بطلانش آشکار شده. نظریه کسب در واقع عرض کردم یه به اصطلاح ارائه تازه از نظریه جبر، ماهیتا فرقی به اون نداره و عمده هم به اصطلاح برای فرار از یه مشکلی، فرار از مشکل جبر به این نظریه رو. نظریه جبر خب معناش معلومه، نظریه جبر اینه که انسان اختیار نداره و افعال انسان معلول یا مخلوق قدرت خداونده و قدرت و اراده انسان هیچ تأثیری در تحقق اون نداره. نظریه کسب، حالا این استطرادن میشه، نظریه کسب در واقع ضمن این که میخواد نقش افعال انسانی رو، نقش اختیار انسان رو یه مقداری حفظ بکنه، در این حال میخواد همه امور رو به خدا نسبت بده. طبق این نظریه یعنی این که به اصطلاح ایجاد فعل از جانب خداوند مقارنه با قدرت و اختیار انسانه. این مقارنت هم از قبیل مقارنت ظرف و مظروفه، نه اینکه تأثیر داشته باشه. یعنی طبق این نظریه قدرت و اختیار در تحقق فعل او دخالت و تأثیر نداره، مقارنت داره. این حالا بیشتر به نظر میرسه بازی با الفاظ، ماهیتا این همون نظریه جبره. بالاخره طبق این نظریه انسان اختیار نداره. نظریه تفویضم درست نقطه مقابل اینه، اما در دیدگاه امامیه انسان مختاره و در عین حال افعالش به خداوند منتسبه. خب حالا این نظریه که ازش تعبیر میکنن به الامر بین الامرین، این یعنی چی؟ حالا اینو اجمالا یه توضیحی من میدم، بعد ملاحظه خواهید فرمود که اساسا امیرالمؤمنین خودش اولین کسی است که این عنوان رو مطرح کرده، الامر بین الامرین را، و استدلال آورده بر اختیار انسان و دقیقاً در چارچوب آموزه‌های شیعی که ما معتقدیم امیرالمومنین در همین نهج البلاغه در مواضع مختلف این رو فرموده. بعد باید بیایم سراغ این چند مورد و توجیه اینها که اینا منظور چیه. پس ما دو تا مطلب رو باید توضیح بدیم. یکی این که اساساً خود امیرالمؤمنین بر اساس برخی از فرازهای همین نهج البلاغه معتقد به نظریه، یعنی به اصطلاح هم جبر رو رد کرده هم تفویض را، و همین نظریه الامر بین الامرین را ارائه فرموده. شواهدش رو باید عرض بکنیم. در کنار این چند موردی که حالا به عنوان شاهد ذکر شد، ببینیم مثلا اینا منظور چیه و آیا این موارد با نظریه بین الامر بین الامرین تطابق داره یا نداره. این دو مطلبیه که انشالله فردا باید دنبال بکنیم. الحمدلله رب العالمین.